با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب نهمیا، ادامه فصل 2. در نهمیا فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم: پادشاه در حالی که ملکه در کنار او نشسته بود با رفتنم موافقت کرده پرسید: سفرت چقدر طول خواهد کشید و چه وقت مراجعت خواهی نمود؟ من نیز زمانی برای بازگشت خود تعیین کردم. دلیلی وجود دارد که در اینجا کمی به جزئیات اشاره شده است. ملکه نیز در کنار پادشاه نشسته بود. نه تنها نهمیا مردی جوان بود، فکر کنم جذاب نیز بود و شخصیت خوبی داشته است. می توانم تصور کنم که کارهای دربار گاهی خسته کننده می شدند و شاید پادشاه درگیر کارهای مختلف سیاسی و امور مربوط به اداره آن کشور بزرگ می شد و در چنین زمانهایی ملکه خسته شده و به گفتگو با ساقی می پرداخت و ممکن است ملکه از ساقی پرسیده باشد: آخر هفته به کجا رفته بودی؟ و نهمیا پاسخ داده باشد: چون یک یهودی هستم روز شنبه به کنیسه رفتم تا عبادت کنم. روز یک شنبه سفری کوتاه با قایق بر روی رود فرات داشتم و ماهیگیری می کردم. و شاید میان ملکه و نهمیا چنین گفتگوهای کوتاهی بارها انجام شده بود. بنابراین وقتی نهمیا از پادشاه اجازه بازگشت به اورشلیم را گرفت، احتمالاً ملکه به آهستگی دست پادشاه را گرفته و گفته بود: اجازه بده برود اگر چنین می‌خواهد. و پادشاه مدت کوتاهی فکر کرده و سپس پرسید: برای چه مدت می‌خواهی به این سفر بروی؟ شاید پادشاه به این سخن ادامه داده و گفته بود: میدانی که الان فصل پرکاری است و ملاقات‌های زیادی خواهیم داشت. بدون تو مشکل خواهد بود. نهمیا، نمیدانم بتوانیم جای خالی تو را پر کنیم. و در همین زمان شاید ملکه دست پادشاه را فشار داده و گفته است: بگذار برود. در نهایت پادشاه پرسید: چه مدت طول خواهد کشید تا بازگردی؟ و آشکار است که پادشاه نیز به نهمیا علاقه داشت و میخواست که به کاخ بازگردد. در اینجا نهمیا میتوانست به جزئیات پرداخته و توضیحات متفاوت دهد، ولی او چنین نمی کند و به سادگی می گوید: حال که پادشاه لطف فرموده که مرا بفرستد، من هم زمانی را برای شما مشخص خواهم کرد. امروز سخنان و توضیحات اضافی و بیهوده گفتن بسیار مرسوم و متداول است. اما نهمیا چنین سخن نمی گفت. او مستقیماً به اصل موضوع مورد نظر اشاره می کرد. در نهمیا فصل 2 آیه 7 می خوانیم: سپس به پادشاه گفتم: اگر پادشاه صلاح بدانند، برای حاکمان منطقه غرب رود فرات نامه بنویسند و سفارش مرا به ایشان بکنند تا اجازه بدهند از آن منطقه عبور کنم و به سرزمین یهودا برسم. نهمیا تشخیص داده بود که سفرش سخت خواهد بود و از کشورهای خطرناکی باید عبور کند. از پادشاه درخواست کرد که توصیه نامه‌ای نوشته و برای استانداران و حاکمان در مسیر راه در مورد این سفر توضیح دهد تا او بتواند به سلامتی و با حفاظت کامل از کشورهای آنان عبور کرده و به مقصد برسد. نهمیا فصل 2 آیه 8 میگوید: یک نامه هم برای آصاف مسئول جنگل‌های سلطنتی بنویسند و به او دستور بدهند تا برای بازسازی دیوارهای قلعه کنار خانه خدا و حصار اورشلیم و خانه خودم به من چوب بدهند. پادشاه تمام درخواست‌های مرا قبول کرد، زیرا دست مهربان خدایم بر سر من بود. اکنون مشخص است که نهمیا به خداوند اعتماد کامل داشت، ولی چون یک مقام رسمی دولتی است، مشکلی نمی‌دید که از پادشاه درخواست کمک و حمایت دولتی در مسیر راه و سفرش کند. او کار و هدف مهمی را باید به انجام می رساند.
دیدار نهمیا از ویرانه های اورشلیم.
در نهمیا فصل 2 آیه 9 می خوانیم:
وقتی به غرب رود فرات رسیدم، نامه های پادشاه را به حاکمان آنجا دادم. این را هم باید اضافه کنم که پادشاه برای حفظ جانم چند سردار سپاه و عده‌ای سوار نظام همراه من فرستاده بود.
به نظر می رسد ارتش بزرگی از سپاه پارس در این سفر همراه نهمیا آمدند. خدا قلب پادشاه را گشود تا از نهمیا حمایت کند و او می دانست که دست خدا بر او است و از او محافظت می کند. نهمیا با حفاظت کامل به این سفر رفت. به یاد دارید وقتی عزرا از پادشاه اجازه خواست به سرزمین موعود بازگردد، می خواست از پادشاه تقاضای حمایت کند، ولی آنچنان با یقین به پادشاه گفته بود که خدا از او مراقبت کرده و او را هدایت خواهد کرد، که بعداً خجالت کشید از پادشاه درخواست یک سپاه محافظ کند. او می ترسید که پادشاه بپرسد مگر به خداوند اعتماد نداری؟ اما نهمیا کاملاً درست می دانست که تقاضای محافظت کند، چون یک مأمور دولتی بود. دوست عزیز، خدا همه ما را مانند یکدیگر و به شیوه یکسان هدایت نمی کند. او عزرا را به یک شیوه هدایت کرد و نهمیا را به طریقی دیگر هدایت می نمود. او من را هم به شیوهی و شما را به روشی دیگر هدایت می کند. در ابتدای خدمتم اشتباهی که کردم این بود که سعی می کردم از یک واعظ معروف و مشخص تقلید کنم. او واقعا مرد خدا بود و خدمت مفیدی داشت. روزی یکی از مسئولان و همکاران کلیسایی که در آن کشیش بودم مرا به نهار دعوت کرد. او مرا از زمانی که 14 ساله بودم می شناخت. هنگام نهار تنها چیزی که گفت این بود: می دانی ما می خواهیم خودت را داشته باشیم و نه کپی یک شخص دیگر را. تمام آنچه نیاز بود به من گفته شود همین بود. از همان روز تا کنون دیگر تلاش نکردم از افراد دیگر تقلید کنم و شبیه آنان بشوم. خدا نیز به کسانی کمک کند که سعی می کنند مانند من بشوند. چقدر غم انگیز است برای کسی که تلاش می کند کپی شخص دیگری باشد. خدا همه ما را به یک شیوه یکسان و مانند یک دیگر هدایت نمی کند. از را بدون هیچ نیروی محافظ و دفاعی به سرزمین موعود بازگشت. اما نهمیا با ارتشی بزرگ از سپاه پارس که از او حفاظت می کردن به آنجا بازگشت. خدا هر دوی این روش ها را به کار گرفته و از آن دو محافظت کرد. در نهمیا فصل 2 آیه 10 می خوانیم:
ولی وقتی سنبلت از اهالی هرون و توبیا، یکی از ماموران امونی، شنیدند که من آمده ام، بسیار ناراحت شدند، چون دیدند کسی پیدا شده که می‌خواهد به قوم اسرائیل کمک کند.
وقتی نهمیا به مقصدش رسید، محافظانی در آنجا وجود داشتند. سه نفر هستند که با او روبرو خواهند شد: سنبلت هرونی، توبیای امونی و جشم عربی، که بعداً او را ملاقات خواهیم کرد. این سه مرد دشمنان خدا و قوم او بودند. آنان سعی کرده بودند که مانع بازسازی معبد شوند و اکنون نیز در تلاش برای جلوگیری از بازسازی دیوارهای اورشلیم می باشند.
وقتی نهمیا با تعداد زیادی از خادمان و سربازان به آنجا آمد، همه در داخل سرزمین درباره این موضوع آگاه شده و شنیدند. آنان می خواستند بدانند این مرد کیست و چه کار دارد. آنها می دانستند که او ساقی پادشاه پارس است و آمده تا به یهودیان کمک کند.
وقتی این خبرها در اطراف پخش شده، دشمنان عصبانی و ناراحت شدند. آنها این را نمی خواستند. همیشه جالب است ببینیم چگونه خبرها دریافت می شوند. فرقی نمی کند خبر خوب یا بد باشد. همیشه وابسته به شماست که او را دریافت می کنید. پیام انجیل و خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح برای دشمنان او خبر خوب و خوشی نیست. در واقع اصلا از شنیدن آن خوشحال نمی شوند. در نهمیا فصل 2 آیه 11 الی 12 می خوانیم: من به اورشلیم رفتم و تا 3 روز در مورد نقشه هایی که خدا درباره اورشلیم در دلم گذاشته بود با کسی سخن نگفتم. سپس یک شب چند نفر را با خودم برداشتم و از شهر خارج شدم. من سوار الاغ بودم و دیگران پیاده می آمدند. اینجا دوباره به کلمه بنابراین توجه می کنیم. در این قسمت نهمیا می توانست 2 یا 3 فصل درباره مسیر سفرش به اورشلیم بنویسد و تجربه های هیجان انگیزش را که در راه داشت با ما در میان بگذارد. اما به جای این کار به طور ساده می گوید بنابراین به اورشلیم آمدیم. با توجه به متن اصلی می گوید سپس به اورشلیم رسیدیم. هرگاه کلمه بنابراین یا سپس می آید آن را در کتاب مقدس خود مشخص کنید. استفاده از همین کلمه کوچک مانع توضیحات اضافی زیادی می شود. پس از رسیدن به اورشلیم نهمیا به اصطلاح شیپور را به دست نگرفته و همه را تحریک نکرد و از نقشه هایش با اطلاع نساخت. او شبانه به تحقیق و بررسی اوضاع پرداخت و سعی کرد یک تصویر واقعی از شرایط به دست آورد. همراهان زیادی را با خود نداشت. برای خودنمایی افرادی را با خود نبرد. او یک مرد عادی و معمولی و مرد عمل بود. او هدف و کار مشخصی داشت و به طور جدی اوضاع را رسیدگی کرد. در نهمیا فصل 2 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: از دروازه دره خارج شدم و به طرف چشمه اژدها و از آنجا تا دروازه خاکروبه رفتم و حصار خراب شده اورشلیم و دروازه های ساخته شده آن را از نزدیک دیدم. سپس به دروازه چشمه و استخر پادشاه رسیدم، ولی اولاغ من نتوانست از میان خرابه ها رد شود. آنقدر خرابی و مکانهای ویرانه زیاد بود که نهمیا نمیتوانست با اسب به همه جا برود. مجبور بود با اولاغ یا پیاده آنجا را مورد بررسی قرار دهد. نهمیا فصل 2 آیه 15 میگوید: پس به طرف دره قدرون رفتم و از کنار دره حصار شهر را بازرسی کردم. سپس از راهی که آمده بودم بازگشتم و از دروازه دره داخل شهر شدم. نهمیا دور تا دور شهر را نگاه کرد و تحقیقات خود را به پایان رساند. در نهمیا فصل 2 آیه 16 میخوانیم: مقامات شهر نفهمیدند که من به کجا و برای چه منظور بیرون رفته بودم، چون تا آن موقع در مورد نقشه هایم به کسی چیزی نگفته بودم. یهودیان اعم از کاهنان، رهبران، بزرگان و حتی کسانی که باید در این کار شرکت کنند از نقشه هایم بی اطلاع بودند. نهمیا در انجام کار خدا از عقل و خرد خود نیز استفاده کرد. من خوشحالم که امروز نیز اشخاص عادی را می‌بینم که کار خدا را به خوبی انجام می‌دهند. افراد کاردان و متعهدی هستند که در خدمت‌های گوناگون مسیحی در کلیساها یا در سازمان‌های متفاوت مسیحی با مشورت‌های خود به واعظین، کشیشان و مبشرینی که در خدمات روحانی هستند کمک های مفید و با ارزشی می کنند. آنان افراد عادی می باشند که استعداد و توانایی، علم و دانش، هنر و تجربیات خود را در اختیار پیشرفت کار خدا گذاشتند. نهمیا نیز چنین شخصی بود و برای من جالب است ببینم چگونه کارها را به پیش می برد. تشویق نهمیا برای بازسازی دیوارهای شهر. اکنون که نهمیا تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام داده و کار را ارزیابی و طرح‌ریزی کرده است، ملاقاتی را با افراد گوناگون ترتیب می‌دهد. در نهمیا فصل 2 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: آنگاه به ایشان گفتم شما خوب می‌دانید که چه بلایی به سر شهر ما آمده است. شهر ویران شده و دروازه‌هایش سوخته است. بیایید حصار را دوباره بسازیم و خود را از این رسوایی آزاد کنیم. سپس به ایشان گفتم که چه گفتگویی با پادشاه داشتم و چگونه دست خدا در این کار بود و مرا یاری نموده است. ایشان جواب دادند پس دست به کار بشویم و حصار را بسازیم و به این ترتیب آماده این کار خیر شدند. نهمیا رهبران اورشلیم و مناطق اطراف آن را به جلسه ای دعوت کرد. به آنان گفت که خدا چگونه او را هدایت کرده است. علت اینکه چرا به اورشلیم آمده است را به آنان گفت و اینکه در اطراف شهر تحقیقات لازم را به عمل آورده و از اوضاع آن آگاه است. پس به آن گروه گفت بیایید کار را شروع کنیم، خدا با ماست. آنها نیز با شور و شوق به او پاسخ مثبت داده و گفتند پس دست به کار بشویم و بسازیم. نهمیا یک مدیر و رهبر واقعی بود، رهبری که از خدا هدایت می گرفت. رهبران دیگر قوم با او موافقت کرده و با او همراه شدند. باز هم در اینجا کلمه آشنای بنابراین یا سپس را داریم. بنابراین آماده این کار شدند. در اینجا نیز نهمیا میتوانست توضیحات جزئی زیادی را بدهد در مورد اینکه چگونه این افراد با هم جمع شدند و هر یک چه سخنانی را به او گفتند و عکس العمل آنان به رهبری او چگونه بود. اما نهمیا دادن این توضیحات را لازم نمیبیند. او یک رهبر و خدمتگزار فروتن است که کارش را انجام داده و به اصطلاح از پشت صحنه کار را هدایت می کند. در نهمیا فصل 2 آیه 19 می خوانیم: ولی وقتی سنبلت، توبیا و جشم عرب از نقشه ما با خبر شدند، ما را مسخره و اهانت کردند و گفتند چه می کنید؟ آیا خیال دارید به ضد پادشاه شورش کنید؟ در اینجا دشمنان را می‌بینیم، آن سه مردی که قبلاً در مورد آنها گفتم. دوست عزیز، این یک گروه سه نفری بی ضرر نیست که در اطرافتان داشته باشید. گمان می‌کنم که هر مرد خدا نه تنها افراد عالی در میان اطرافیان و همراهانش دارد، بلکه افرادی نیز مانند سنبلت خورونی، توبیتای امونی و جشم عربی را نیز در اطرافش دارد. دشمن از روش‌های مختلف استفاده می‌کند تا شما را مایوس و ناامید سازد. معمولاً اولین روشی که دشمن ابتدا بر علیه شما به کار می‌برد، مسخره و استهزا کردن شماست. وقتی توبه کرده و به سوی خدا روی آوردم، در یک بانک کار می‌کردم. در آن زمان بسیار به گناه آلوده شده و تندروی می کردم. بایستی به گناهانم اعتراف می کردم و چنین نیز کردم. هرگز عکس العمل همکارانم در بانک را فراموش نمی کنم وقتی به آنان گفتم که از کارم استعفا داده چون خداوند مرا به خدمت خودش فراخوانده است. به شدت مورد تمسخر و استهزا قرار گرفتم، به طوری که به یاد میآورم آنچنان مایوس و ناراحت شده بودم که میخواستم نزد آنان بازگشته و بگویم فقط شوخی میکردم و با شما و یکی از شما هستم. اما به زودی دریافتم که دیگر راه بازگشتی به آن زندگی گناه آلود ندارم. بسیاری از به اصطلاح دوستانم را از دست دادم. آنان افرادی بودند که با شرابخوری و خوشگذرانی اوقات خود را به سر می بردند. چقدر در آن زمان که تازه ایمان آورده بودم از سوی این افراد مورد تمسخر قرار گرفته و مایوس و ناامید شده بودم. دشمن ما شیطان ابتدا از سلاح تمسخر و استهزا کردن استفاده می کند. اما اکنون دیگر این سلاح را به کار نمی برد چون می داند اثر زیادی بر من ندارد. دوستان عزیز، این سلاحی است که شیطان ابتدا در جنگ روحانی بر علیه شما نیز به کار می برد. او افرادی را بر سر راه شما به عنوان مسیحی قرار خواهد داد که شما را مسخره و تحقیر کنند و در زمانهایی تجربه می کنید که تحمل این وضعیت بسیار سخت و دشوار است. برای نهمیا نیز همین طور شد. این سه دشمن ابتدا از سلاح تمسخر و استهزا استفاده کردند تا مردم را از تلاش برای کار عظیم بازسازی دیوار و دروازه های شهر باز دارند. در نهمیا فصل 2 آیه 20 می خوانیم: جواب دادم خدای آسمان ها ما را که خدمتگزاران او هستیم یاری خواهد کرد تا این حصار را دوباره بسازیم، ولی شما حق ندارید در امور شهر اورشلیم دخالت کنید، زیرا این شهر هرگز به شما تعلق نداشته است. دقت کنید که چه اتفاقی می افتد. واقعا شخصیت نهمیا برای بسیاری جالب توجه است و امیدوارم برای شما نیز چنین باشد. او گفت از سر راهمان کنار بروید، کار داریم و خدا در این کار با ما است. چقدر عالی است که واقعا خدا با آنها بود و کار خداوند به پیش می رفت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب نهمیا به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب نهمیا فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بازسازی دیوار و دروازه های اورشلیم. در این فصل کار بازسازی دیوار و دروازه های شهر را مشاهده خواهیم کرد. این یکی از بزرگترین کارهای ساختمانی تا آن زمان بود. آنچه نهمیا انجام داد کار عظیمی بود. خدا در این کار به شیوه عالی در حرکت بود. توجه می کنید خدا زروبابل و عزرا را به سرزمین موعود هدایت کرده و بازگردانده بود که تا معبد را بازسازی کنند. کار و وظیفه آنها با کار نهمیا متفاوت بود. او یک مرد عادی و خدمتگزار خدا بود که کارش بازسازی دیوار و دروازه های شهر اورشلیم بود. خدا از راه‌های گوناگون کار خود را به انجام می‌رساند و از اشخاص متفاوت استفاده می‌کند. دوست عزیز، خدا همیشه به همین صورت حرکت و عمل می‌کند. بسیاری از ما زمانی که خدمت خود را آغاز کردیم سعی داشتیم از دیگران تقلید کرده و شبیه خدمت دیگران عمل کنیم، اما این شیوه موفقیت آمیز نیست. باید خودمان باشیم. آیا تا کنون دقت کرده اید که خدا با یک بینی، دو چشم، یک دهان و دو گوش چه کار میتواند کند؟ او میتواند میلیاردها چهره بسازد که هیچ یک از آنان شبیه یکدیگر نیستند. او مطمئنن میتواند چهره های متفاوت را به کار ببرد و او همچنین تعداد بی نهایت زیاد انگشتان دارد و حتی دو انگشت هم شبیه یکدیگر نیستند و همه اثر انگشتان متفاوت است. خدا این چنین عمل می کند چون می خواهد هر یک از ما خودمان باشیم. ما یگانه و منحصر به فرد هستیم. کار خدا در خلقت هر یک از ما عظیم است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.